ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه 22 بهمن 1399 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر پوری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
ممنونم رضا جان و ممنون از مخاطبان رادیو فردا. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از موتورسواران وابسته به حکومت و شرکت کننده در راهپیمایی سالگرد انقلاب سال 57 شعار مرگ بر حسن روحانی سر دادند. این تصاویر نشان می‌دهند که موتورسواران در پاسخ و تکرار شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل تنها علیه رئیس جمهور اسلامی ایران شعار می‌دهند. بر مبنای گزارش‌های منتشر شده این اتفاق در شهر اصفهان رخ داده است. در سال‌های گذشته هم در راهپیمایی‌های مشابه شعارهای علیه برخی مسئولان جمهوری اسلامی سر داده شده. منتقدان حسن روحانی او را بیش از همه به تلاش برای مذاکره با آمریکا متهم می‌کنند. شماری از فعالان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد انقلاب 57 خواستار اصلاحات ساختاری در حکومت شدند. به گزارش وبسایت زیتون آنها در بیانیه خود گفتند برای پرهیز از فروپاشی و سقوط و به نوشته آنها فرو نیفتادن در ورطه ارتجاع، واپسگرایی، بنیادگرایی و محافظه‌کاری قهقرایی باید راه اصلاحگری اساسی و ساختاری را در پیش گرفت. ابوالفضل قدیانی، فاطمه گوارایی، محمد سیف‌زاده، احسان شریعتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی‌تبار و سعید مدنی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. معاون وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به خبر وجود نوار صوتی منتسب به وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در آن از احتمال سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی صحبت می‌کند، گفت که کشورش تا روشن شدن کامل زوایای مربوط به این سانحه از پا نخواهد نشست. یوگنی ینین روز چهارشنبه گفت منافع ملی که در این نوار ذکر شده نمی‌تواند از حقیقت ارزش جان انسان و امنیت هوانوردی بالاتر فرض شود. شبکه خبری سی بی سی کانادا روز سه‌شنبه نوشته بود که در فایل صوتی منسوب به وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفته است که حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت این سانحه روشن شود، چرا که به گفته او چنین اقدامی باعث باز شدن برخی درها به سوی سیستم دفاعی کشور خواهد شد که به نفع کشور نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما روز چهارشنبه وجود چنین نواری را خلاف واقع توصیف کرد. و جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در بخش پانوراما و انکانترز دوره 71مش را اعلام کرد که نام فیلم ایرانی منطقه پایانی در میان آثار حاضر در بخش انکانترز دیده می‌شود. فیلم منطقه پایانی به کارگردانی بردیا یادگاری و احسان میرحسینی ساخته شده است. سازندگان این فیلم پیشتر از جمله بازیگران فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف بودند که سال گذشته برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین شد. بخش رقابتی انکانترز از سال گذشته برای معرفی آثار تجربه‌گرا و متفاوت به بخش‌های جشنواره برلین اضافه شده است. این جشنواره امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در دو بخش، یکی به صورت آنلاین و دیگری در تابستان آینده به صورت عمومی برگزار می‌شود. ممنون که به اخبار رادیو فردا در این ساعت گوش دادید و ادامه این مجله خبری با همکارم رضا جمالی.
ممنون، همکارم امیر فوریا گزارش میداد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دولت کانادا فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین را بررسی میکند.
اینکه این صحبت رو عالی ترین مقام مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی میکنه واقعا شوکه کننده است.
42 سال پس از انقلاب سال 57 اقتصاد ایران در کجا قرار دارد؟ و ادامه صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. شبکه خبری CBC کانادا روز سه‌شنبه 21 بهمن گزارش داد که دولت و نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می‌شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و در آن در خصوص عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می‌کند. اول گزارش همکارم امیر پوریا رو بشنویم و بعد یک گفتگو در همین زمینه تقدیم شما خواهیم کرد.
آیا ممکن است گره معمایی به عظمت فاجعه شلیک سپاه به هواپیمای پرواز 752 تهران کیف با حرفهایی در یک مکالمه غیر رسمی گشوده شود با یک فایل صدا؟ شبکه خبری CBC کانادا گزارش داده که دولت و نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی یک فایل صوتی اند که در آن صدای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص سرنگونی تعمدی هواپیمای اوکراینی حرف می‌زند. صدایی که گفته می‌شود منصوب به محمد جواد ظریف است، در این فایل صوتی می‌گوید هزاران امکان در توضیح چگونگی سرنگونی این هواپیما وجود دارد، از جمله اینکه 2 یا 3 نفوذی این کار را انجام داده باشند. شبکه CBC کانادا اضافه کرده صدای منصوب به جواد ظریف ادامه داده است که حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت روشن شود. این صدا در ادامه به فارسی تصریح کرده دلیل اینکه اجازه افشای حقیقت داده نمی شود این است که چنین اقدامی باعث باز شدن برخی درها به سوی سیستم دفاعی کشور خواهد شد که به تعبیر او به نفع کشور نیست. حامد اسماعیلیون، رمان نویس و دندانپزشک، که همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا میان از دست رفتگان این اصابت موشک بودند، در واکنش به این گفته نقل شده از صدای منصوب به جواد ظریف تأکید کرده است به ما مربوط نیست که بعد از گفتن حقیقت سیستم دفاعی شما چه خواهد شد. شما باید حقیقت را بگویید وگرنه مجبور به این کار می شوید. پایان نقل قول از حامد اسماعیلیون. سپاه پاسداران در نزدیکی سپیده‌دم 18 دی 98 یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه امام بود با شلیک دست کم 2 فروند موشک سرنگون کرد. فاجعه زمانی هولناک‌تر شد که تمام 176 سرنگون شین هواپیما جان باختند. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری نهایتاً تحت فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه ساقط شده است، اما دلیل آن را خطای انسانی اعلام کرد. شبکه خبری CBC کانادا میگوید کارشناسان فایل صدای مربوط به هواپیمای اوکراینی را به دقت گوش دادند و محتوای آن توسط 3 نفر از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است. رالف ادوارد گودیل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی پرواز 752، هم گفته از وجود این فایل صوتی با خبر است. رالف گودیل اضافه کرده این فایل صوتی حاوی اطلاعات حساسی است و اظهار نظر در وسایل ارتباط جمعی و عمومی در خصوص جزئیات آن میتواند جان برخی افراد را به مخاطره بیاندازد. جمشید برزگر، کارشناس امور سیاسی، درباره اینکه سرانجام چه وقت و چگونه واقعیت نهایی درباره این پرونده روشن خواهد شد، معتقد است
ضرور مثل معروف ما هیچ وقت پشت عب پنهان نمیمونه، اون هم در شرایط امروز با توجه به در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی که انجام گرفته. حتی کشوری مثل حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر هم بخواد قادر نیست مانند گذشته همه حقایق و واقعیت‌ها رو پنهان بکنه. ما این پنهان کاری رو در همه موارد از جمهوری اسلامی شاهد بودیم.
اما در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با آنکه وجود نوار صدای ظریف درباره هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرد، آن بخش از سخنان منصوب به او را که میگوید اعلام این اطلاعات به سود سیستم دفاعی کشور نیست، انکار نکرد. سعید خطیب‌زاده در این زمینه به خبرنگاران گفت همگان میدانند که ظریف در دیدارها و تماس‌های رسمی بعد از فاجعه سرنگونی هواپیما، از جمله در تماس و دیدار با وزیر خارجه کانادا، ضرورت بررسی کلیه احتمالات ممکن پیرامون دلایل و شرایط وقوع این فاجعه را مورد تأکید قرار داده که به گفته خطیب‌زاده احتمال مداخلات الکترونیکی خارجی یا حضور عناصر نفوذی در داخل هم میتوانست جزو چنین احتمالاتی باشد. در سالگرد سرنگونی این هواپیما، حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر وعده داد که مقصران این حادثه حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد. خانواده‌های جان باختگان اما میگویند حکومت ایران در یک سال گذشته کوشیده است مراسم خاکسپاری و یادبود 176 قربانی این هواپیما هواپیما را غصب کند. آنان برای بیان این دادخواهی از هشتگی با عبارت قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد استفاده کردند.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید و همونطور که در این گزارش شنیدید، شبکه خبری سی بی سی کانادا گزارش داده که دولت و نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته میشود متعلق به وزیر خارجه ایران است که در آن در خصوص عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت میشه. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا و از او درباره جزئیات بیشتر این فایل صوتی پرسیدم.
ما خبر رو دیروز در واقع بعد از ظهر به وقت کانادا شنیدیم و واقعا شوکه شدیم. البته محتوای خبر واسه ما و کسایی که اخبار هواپیمای اوکراینی پیگیری میکنن قطعا شوکه کننده نخواهد بود، چون مطالبی که گفته شده خب ما میدونستیم اونا رو، اما اینکه این صحبت رو در واقع عالی ترین مقام مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی میکنه واقعا شوکه کننده است. واقعا من میتونم یه جورای مقایسهش کنم با اعترافی که جمهوری اسلامی بعد از 3 روز دروغگویی کرد به در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی و بعد گفتن خطای انسانی و حالا داریم میبینیم که گفته میشه که هیچ هم بعید نیست عمدی بوده باشه. و خب قطع به یقین جمهوری اسلامی وقتی همچین فایلی در واقع شبکه سی بی سی کانادا، معتبرترین شبکه خبری در کانادا، صحبتشون میکنه، مسئول جمهوری اسلامی باید پاسخ بده.
الان پاسخی که گفتین، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه تکذیبش کرده، میگه
ببینید وقتی که تکذیب کرده سخنگو وزارت خارجه ایران، ما باید نگاه کنیم به سابقه مسئول جمهوری اسلامی در تکذیب خبرها. 3 روز اینها در واقع وقیحانه دروغ میگفتن، انکار میکردن حمله موشکی رو. خود آقای ظریف انکار میکرد حمله موشکی رو اگر خاطرتون باشه، و حالا باز چیز عجیبی نیست که تکذیب میکنن. اما در دادگاه و در برابر تیمای تحقیقات کشورهای دیگه باید پاسخ بدن. بله تکذیب میکنن، باید هم تکذیب کنن، چون این در واقع یک سندیه که نشون میده که در محافل و جلسات خصوصی مسئولین ارشد جمهوری اسلامی اساسا باوری به خطای انسانی ندارن و صرفا در مذاکرات و فضای رسانه‌ای در مورد خطای انسانی صحبت میکنن و در محافظ و خصوصی بحث از عامدانه بودن میکنن. و اون چیزی که واقعا خانواده ها را باز عصبانی کرد، بر اساس گزارش سی بی سی ایشون گفته که خب حالا این محتمله که عامدانه بوده باشه، ما باید چی کار کنیم؟ ما باید با کامپنسیشن و غرامت به خانواده ها قضیه رو فیصله بدیم. خب آقای ظریف، هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد. این البته چیزی نیست که انا من تعجب کنم شنیده باشم آقای ظریف رو میگن، چون این سیاست جمهوری اسلامی تو 1 سال اخیر بوده، از طریق بنیاد شهید، از طریق قوه قضاییه، از طریق دولت به انهای مختلف سعی کردن در واقع بحث غرامت و بحث تفتیش کرد داخل ایران رو پیش ببرن و قضیه رو فیصله بدن که این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای سلیمانی، آیا این امکان هست که نمایندگان خانواده های جانباختگان این هواپیما به نوعی بتونن این فایل رو گوش کنن؟ آیا پیگیری کردین که این امکان داشته باشه؟
ما پیگیری کردیم، هم از در واقع دیروز بعد از ظهر، هم از در واقع شبکه سی بی سی، هم از طریق دولت کانادا، با توجه به اظهاراتی که آقای گودل کردن در گزارش سی بی سی به خاطر فوق محرمانه بودن این خبر و ریسکی که برای جان آدم ها میتونه داشته باشه فایل رو در واقع در اختیار کسی بذارن، اما وقتی که آقای گودل صحبت میکنه در مورد فایل، حقوقدان برجسته آقای اخوان صحبت میکنه، شبکه معتبر سی بی سی کانادا صحبت میکنه، و چیزی که شبکه سی بی سی کانادا صرفا گفت به ما که از اصالت فایلشون 100% مطمئن هستن.
حالا در صورت تایید این فایل، آقای سلیمانی، خبر دارید که قرار هست که انجمن خانواده قربانیان چه اقدامات بعدی انجام بدن؟
ما دیروز در واقع چند ساعت کار کردیم بعد از انتشار این خبر و بیانیه دادیم و خواستهامون هم در واقع گفتیم. چیزی که مشخص است، جمهوری اسلامی شفاف عمل نمی کند، قابل اعتماد نیست. بلافاصله بعد اینکه گزارش اینا به صورت عمومی منتشر میشن، گزارششون رو دادن در اختیار اوکراین، فرانسه، آمریکا. بلافاصله که گزارش اینا در اواخر مارس احتمالاً منتشر میشه، دیگه در واقع بحث درنگ کردن و ببینیم چی میشه اینا نیست. بلافاصله اینا بعد از طریق سازمان جهانی هوانوردی و یا از طریق کیس جنایی که در اوکراین باعث شده پرونده رو به دادگاه لاهه ببرن. اونجا آقای ظریف، آقای حسن رضایی‌فر که در واقع فایل صوتیشون هم ایشون هم منتشر، اینا باید بیان پاسخ بدن. شما نگاه کنید بحث آقای رضای فر که بنده خودم یه طرفه صحبت بودم، الان تمام تیم تحقیقات جنایی کانادا و اوکراین دارن روی این کار میکنن و این به عنوان سنده، یعنی یک مقام رسمی مسئول ارشد پرونده اومده مثلا گفته شورای عالی امنیت ملی باید میبسته نبسته، یا امیرعلی حاجی زاده یه رو بعد از اون جنایت بهش صحبت کرده گفته حمله موشکی داشتن و اونا 3 روز دروغ گفته. اینا چیزایی نیست که جمهوری اسلامی مثل سایر جنایتش راحت بتونه بگه و تکذیب بکنه، اینا چیزایی که تو دادگاه باید پاسخ بده و امیدواریم موضوع هر چه سریعتر بریم.
جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود. اما از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین هم بار دیگر بر ضرورت افشای حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تاکید کرده، در حالی که ایران وجود نوار صوتی محمد جواد ظریف در مورد هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرده. اوکراین میگوید درباره سندیت این نوار صوتی هم تحقیق خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف پیگیرانه برای دستیابی به حقیقت درباره سرنگونی پرواز 752 تلاش میکند. تا چند هفته دیگر ملاحظات خود درباره لایحه گزارش فنی که سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره ساقط کردن این پرواز تهیه کرده را تحویل تهران می‌دهد و تحقیقات جنایی نیز در اوکراین ادامه دارد که باید تمام جزئیات این جنایت و افراد مسئول آن را شناسایی کند. Євгеній Єнін در پیام ویدئویی گفت:
як ми неодноразово казали, ключовим для України є відновлення справедливості.
همان گونه که بارها گفته‌ایم، دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اهداف کلیدی اوکراین است. به حقیقت آنچه در آن شب رخ داد می‌رسیم. اوکراین و جامعه بین‌الملل اجازه نمی‌دهند منافع یک ملت یا منافع گروهی از افراد بر ارزش‌های همچون زندگی انسان‌ها، حقوق بشر و امنیت حمل و نقل هوایی ارجحیت داشته باشد. برای دستیابی به واقعیت تمام امکاناتمان را به کار خواهیم گرفت.
для цього ми використовуватимемо всі наші можливості.
این نخستین واکنش اوکراین به گزارش اختصاصی شبکه خبری CBC کانادا است که سه‌شنبه اعلام کرد نهاد های امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و او در آن در میان دلایل احتمالی سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بودن این اقدام را نیز منتفی ندانست. طبق این گزارش محمد جواد ظریف در این نوار صوتی می گوید سناریوهای مختلف بعید نیست، از جمله این که 2 یا 3 نفوذی به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی اقدام کرده باشند. او افزود حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نمی دهند حقیقت روشن شود. چهارشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت وجود چنین نواری خلاف واقع و ادعاهای مطرح شده ناصحیح و بی‌اعتبار است. اما همان روز یفگنی ینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که بازرسان اوکراینی با همتایان کانادایی خود در تماسند تا در تحقیقات درباره سندیت این نوار صوتی مشارکت کنند. اما به اذعان مسئولین اوکراینی آنها از وجود این نوار صوتی از همین گزارش CBC مطلع شدند و این در حالی است که به گفته رالف گودل مشاور نخست وزیر کانادا در رابطه با پرونده پرواز 752 سازمان‌های امنیتی این کشور از 3 ماه پیش بررسی این نوار صوتی را آغاز کردند. چندی پیش معاون دادستان کل اوکراین که مسئولیت تحقیقات جنایی درباره سرنگونی پرواز 752 را بر عهده دارد از سطح همکاری با کانادا ابراز نارضایتی کرد و گفت در حالی که تهران مطلقاً همکاری نمی‌کند و مشارکت سایر کشورهای متأثر بسیار محدود است، کیف در تحقیقات این جنایت تنها مانده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آن رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. انقلاب سال 57 در ایران بسیاری از حوزه‌ها و ساختارهای زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد و حوزه اقتصاد بی‌تردید از مشخص‌ترین بخش‌هایی است که طوفان و ترکش این انقلاب آن را دستخوش تغییرات زیادی کرد. واژه‌هایی همچون اصول اقتصاد اسلامی، ساختن ژاپن اسلامی، سیستم بانکی بدون ربا، تقسیم عادلانه ثروت از جمله شعارهای اقتصادی انقلابی بود که تا به امروز ادامه دارد. اینک در 42 سالگی انقلاب 57 چه صورتی از اقتصاد ایران را می‌توان ترسیم کرد؟ گفتگوی زنده تلفنی داریم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا بررسی کنیم اقتصاد ایران رو پس از 42 سال. آقای خاوند، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. اگه خیلی کلی بخواد جمع‌بندی کنید آقای خاوند، چه شکلی از اقتصاد رو در این 42 سال میتونید بکشید، ترسیم کنید؟
اقتصادی که کشور رو به طرف یک انحطاط شدید برده و در واقع ایران طی این 42 سال گذشته یکی از انحطاط‌های بزرگ اقتصادی قرن 20 و قرن 21 رو، دوره معاصر رو تجربه کرده و ما شاهد اون هستیم که در واقع این تجربه 42 ساله هم اگر مقایسه باشه با تجربه دیگر کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه اون زمان مثل ترکیه، مثل کشورهای آسیایی پیشرفته، هم اگر با اینا مقایسه بشه، اگر با ایران دوران پیش از انقلاب مقایسه بشه و حتی اگر با شعارهایی که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدیم، وعده هایی که داده شده مقایسه بشه، در هر سه مورد بیلان فاجعه آمیز.
به ایران پیش از انقلاب اشاره کردید، اتفاقا یه مطلبی هم برای رادیو فردا نوشتید آقای خاوند، گفت نوشتین که به رغم نارسایی هایی که وجود داشت پیش از انقلاب، ولی اقتصاد ایران در مسیر توسعه حرکت میکرد. مفهوم توسعه که به کار بردید ناظر بر چه نشانه هایی در آن زمان بود؟
ببینین، در درجه اول بگم، عرض کنم، تو اون مقاله هم نوشتم ایران قبل از انقلاب بهشت برین نبود. خیلی از نواقصی رو که ما در بقیه کشورهای جهان سوم میدیدیم و ایران یک کشور جهان سومیه تولید کننده نفت بود، در ایران هم دیده میشد. از به اصطلاح ریخت و پاش گرفته، فساد گرفته، دستورالعمل‌های مراکز قدرت گرفته که زیاد ربطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشت، ولی در مجموع ایران، در ایران یک اراده‌ای بود برای توسعه و برای پیشرفت که این از دوران رضا شاه در واقع باقی مونده بود و کماکان ادامه داشت. ما در اون موقع شاهد پیدایش اون کسانی هست، من بهش میگم چابک سواران عرصه اقتصادی ایران، شماری از کارفرمایان، خلاقان، مبتکران، لاجوردی ها بودند، خیامی ها بودند، خسروشاهی ها بودند، آزمایش ها بودند و اینها کالاهای صنعتی تولید میکردند برای ایرانی ها. ایرانی ها به این کالاها اعتقاد داشتند، اعتماد داشتند، خودروهای پیکان رو ترجیح میدادن بعضی موقع بر خودروهای خارجی. کسی یخچال آزمایش رو با یخچالهای خارجی عوض نمیکرد. بنابراین یک اراده‌ای برای توسعه بود در اون زمان و ما شاهد یک رشد بسیار بالای اقتصادی بودیم، به خصوص از آغاز دهه 1340 تا نیمه دهه 1350 رشد میانگین نرخ رشد حدود 10% در سال بود و نرخ تورم هم طی این مدت زیر 5% بود. این رو مقایسه کنید با دوره 42 ساله گذشته.
آقای خاوند، شما معتقدید که ایران در طول 42 سال گذشته فقیر و فقیرتر شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی حتی اونها هم همین اعتقادو دارن، جدای از جیب مردم یا سفره مردم، این فقر رو عمدتاً اگر بخواید در ساختار اقتصادی ایران نشون بدید، در کجاها بیشتر نمایان هست؟
ببینین، مهمترین، من به خصوص نقل کردم از مشاوره ارشد سابق آقای روحانی، دکتر نیلی، مسعود نیلی، که یکی از مهمترین اقتصاددانان جمهوری اسلامیه، بر اساس محاسباتش در فاصله سال 97، یعنی 55 تا 1397، جمعاً ایرانی ها 30% درآمد سرانه هر ایرانی کمتر شده. در حال حاضر اگر نشانه میخواید، حداقل دستمزد در ایران برای کارگرا در سال 1399 2,700,000 تاست. این معادل با 110-115 دلار در ماه که تقریبا برابری میکنه با حداقل دستمزد در کشورهای آفریقایی و حتی دستمزد که کارمندان سطح بالا هم اگر مقایسه بشه در همین حده. ما شاهد گسترش فقر در ایران هستیم. بر اساس اطلاعاتی که در دست، حدود 50 تا 60 میلیون از نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این در مجموع کارنامه خیلی خیلی بدی است از لحاظ اقتصادی برای نظامی که با انقلاب 1357 بر ایران مسلط شد.
بسیار ممنون. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به ارزیابی اقتصاد ایران پس از 42 سال از انقلاب 57 در ایران. و اما ماشین سرکوب جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی در ایران ادامه می‌دهد. در جدیدترین مورد سها مرتضایی و پریسا رفیعی به زندان محکوم شدند و تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت آمیزشان این افراد تنها دو دانشجو از ده دانشجویی هستند که طی یک سال اخیر به دلیل اعتراض‌های کاملا مسالمت آمیز به زندان محکوم می‌شوند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی دهه هاست که دانشجویان را هدف می گیرد و حالا همزمان با 42 سالگرد انقلاب 57 هم خبر محکومیت دو دانشجوی دیگر رسانه ای می شود. انقلابی که آزادی ایران و ایرانیان یکی از شعارهایش بود، اما در عمل افرادی را که خواستار آزادی بودند در بند کشید. دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضی زندانی می شوند. مانند پریسا رفیعی که حتی در زندان هم برایش پرونده‌ای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم می شود. 15 زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. به این دلیل که پس از آزادی موقت از شرایط بازداشتگاه نوشت و از آنچه بر زندانیان زن می گذرد. پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که زمستان 96 سه هفته در بازداشت بود، در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به 7 زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم نهایتاً با تخفیف به 1 حبس کاهش یافت و او از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. اما حالا در پرونده جدیدش 15 حبس دیگر هم به آن محکومیت قبلی اضافه شده است. سوها مرتضایی دیگر فعال دانشجویی است که به تحمل زندان محکوم شده تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود. به این دلیل که روی جدولی در دانشگاهش نشسته بود و پلاکاردی در دست داشت که روی آن از تبعیض و بی‌عدالتی علیه خود نوشته بود. از محرومیتش از تحصیل. سوها مرتضایی دانشجویی است که از تحصیل در مقطع دکترا محروم شده. او به دلیل اعتراض به این موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شد و محکوم به 6 زندان. و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و به وکیل او ابلاغ شده است. مهدیه گلرو فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد در این باره میگوید
خانم مرتضوی از دانشجویانی بودند که در گروه آخر دانشجویان ستاره دار محسوب میشن و ایشون نسبت به این نقص پرونده‌ای که در واقع برای همه دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل آشنا هستش اعتراض کردن. اعتراض ایشون هم مشخصا در دانشگاه اتفاق افتاد با پلاکاردی که فقط توضیح میداد که من دانشجوی ستاره دار هستم و میخوام برگردم به دانشگاه، کاری که بارها و بارها در تمام این سالها دانشجویان ستاره دار انجام دادن و هر بار هم با محرومیت مواجه شدن، با محکومیت مواجه شدن. اما چیزی که شرایط رو تغییر میده اینه که خب توی وضعیت کرونا جمهوری اسلامی به نظر میرسه که به طور کلی همونطوری که همیشه از بحران‌ها و از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده می‌کرده، از جنگ تا همین کرونا نشون میده که جمهوری اسلامی همه بحران‌ها رو میتونه مصادره به مطلوب بکنه برای خودش. در مورد کرونا هم همین اتفاق افتاده، یعنی در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل هستش، اعتراضات دانشجویی شکل نمیگیره به واسطه تعطیل بودن دانشگاه ها، میبینیم که احکام دانشجویان تایید میشه، بسیاری از اونها در طی ماه های اخیر اجرای حکمشون شروع شده، رفتن به زندان و واقعا وضعیت فعالین دانشجویی به مراتب تو سخت ترین وضعیت نسبت به 42 سال اخیر هستش.
از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، هم 10 می‌گذرد و این دو دانشجو همچنان در وضعیتی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می‌برند. نازنین محمد نژاد دیگر فعال دانشجویی است که 2 در بازداشت بود و هفته پیش موقتاً آزاد شد با وثیقه‌ای سنگین به میزان 1,200,000,000 تومان. اسامی بسیارند، دانشجویانی که طی سال جاری بازداشت شدند یا برایشان احکام زندان صادر شده به اتهام‌های تکراری که مبنای همه آنها فعالیت‌های دانشجویی یا اعتراض‌های مدنی این افراد بوده است. مهدیه گلرو وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را مسئول این سرکوب‌ها می‌داند.
ببینید ببینید آقای روحانی اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. به هر حال متاسفانه یک رئیس جمهور امنیتی برای ایران انتخاب شد و این باعث شد که من یک مقداری از تجربه های خودش هم بیشتر استفاده بکنه. توی صحبت های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر به ویژه دو سه سال اخیر کمترین تحرک ها رو توی کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها میبینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو های اینستاگرامی فعالین دانشجویی میبینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در میاره.
شهاب الدین نظری، محمد خانی، کامیار ذوقی، محمد شباهتی، رقیه نفری، محمد داوری، مصطفی هاشمی‌زاده، امیر حسین شریفی و ابوالفضل نژاد فتح تنها نام چند تن از دانشجویان است که طی حدود یک سال گذشته بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند به دلیل فعالیت‌های دانشجوییشان یا حمایت از مردمی که در آبان خونین 98 پاسخ اعتراضشان را با گلوله و مرگ دریافت کردند یا به دلیل فریاد دادخواهیشان برای 176 قربانی که هواپیمایشان در آسمان تهران با موشک‌های سپاه پاسداران هزاران تکه شد. وقایعی که سال 98 را به سالی پر از خبرهای نفسگیر تبدیل کرد، اما هنوز در هیچ کدام از این موارد عاملان و آمران آن فجایع معرفی و دادگاهی نشدند. اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان به آن وقایع ذره‌ای درنگ نکردند و از پاییز سال 98 تا کنون ده‌ها تن را تنها به دلیل درخواستشان برای شفافسازی و اجرای عدالت بازداشت و زندانی کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته با شناسایی بیش از 7500 بیمار تازه مبتلا به کووید 19 61 نفر جان باختند و شمار قربانیان کرونا در ایران طبق آمار رسمی به بیش از 58600 تن رسید. همکاران فرهنگی قویمی که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو فرهنگ. نگاهی داشته باشیم در آغاز این گفتگو درباره این روزهای تعطیلات و سفرهای بین شهری که احتمالاً گردهمایی هم صورت میگیره. دولت آیا تدبیری کرده برای این دست اقدامات؟
با درود به شما آقای جمالی و شنوندگان گرامی، همونطوری که اشاره کردی در این روزهای تعطیلی به خاطر سالگرد انقلاب دو مسئله موجب نگرانی مقام بهداشتیه. یکی رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و به ویژه عدم فاصله گذاری و نزدیک بودن افراد در برخی از راهپیمایی هایی که تصاویرش رو در خبرگزاری های ایران دیدیم، و موضوع دیگه سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جاده هاست. از جمله سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان رضا نجاتی اعلام کرده که 4 شهر این استان یعنی اهواز، کارون، شادگان و رام هرمز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند و تردد به این شهرها هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوعه. و در ارتباط با سوالت، دولت هیچ گونه محدودیتی برای رفت و شد و ترددها اعمال نکرده که این میتونه آمار مبتلایان و قربانیان رو بالا ببره و باز هم شاهد افزایش بیماران کووید 19 باشیم در یکی دو هفته آینده. آقای جمالی،
خبرگزاری ایسنا گزارشی داشته و میگه که توی یک سال گذشته در یکی از بیمارستان‌های مشهد 101 کودک تنها بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن. این برای اولین باره که در این مورد خبری منتشر میشه. چه جزئیات بیشتری در این باره شما دارید؟
بله، همونطوری که اشاره کردی رضا، این نخستین باره که در مورد مرگ کودکان در بیمارستان اکبر مشهد خبری منتشر میشه. به نقل از خبرگزاری ایسنا و رئیس بخش ICU آقا غلام رضا خادمی گفته از اسفند سال گذشته تا امروز در حدود 1200 کودک در بیمارستان اکبر بستری شدند که 101 کودک فوت کردند. تقریبا 9% از کودکان بیمار جان باختند. آقای دکتر خادمی گفته که مرگ و میر در کودکان حدود 3% از کل بستری شدگان در خراسان رضوی رو تشکیل میده و گفته که مرگ کودکان در واقع دو علت داشته. یکی درگیری های قلبی و عروقی بوده و علت دوم هم به خاطر بیماری زمینه‌ای کودکان بوده. در مورد ابتلا و جان باختن کودکان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا کمتر خبر و گزارشی منتشر شده و احتمال داره که در شهرهای دیگه هم آمار مشابهی وجود داشته باشه و این تصور کلی که کودکان و نوجوانان به راحتی از کنار این ویروس عبور میکنن تصور درستی نیست و حتی در مهر ماه هم مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا در تهران گفته بود که از 30,000 کودک و نوجوان بیمار کمتر از در واقع 18 سال 300 نفر از اونها جان باختند. بنابراین مراقبت در هر سنی بسیار ضروریه و پدر و مادرها باید به این موضوع توجه جدی و زیادی نشون بدن. رضا،
و اما فرصتی هم هست که یه نگاهی داشته باشیم به موضوع کرونا در دیگر نقاط جهان، به خصوص البته واکسن و واکسیناسیون. چند اندازه تزریق واکسن در جهان پیشرفت داشته؟
هر شبت در همگیری ویروس کرونا که در آمریکا بیش از 27 میلیون مبتلا داشته، تا امروز حدود 44 میلیون نفر واکسینه شدند، یعنی نخستین دوز از واکسن مشترک فایزر بیونتک به بازوی اونها تزریق شده و در واقع روزی 1.5 میلیون واکسن به داوطلبان نسبتاً سالمند و بالای 65 سال تزریق میشه. کادر درمان و افرادی هم که در خانه سالمندان بودند پیشتر واکسینه شدند. در بریتانیا هم که نزدیک به 4 میلیون نفر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شدند، تا امروز به گفته بوریس جانسون نخست وزیر این کشور 13 میلیون نفر دوز نخست واکسن استرازنکا رو دریافت کردند. در ضمن امروز سازمان بهداشت جهانی واکسن استرازنکا تولید مشترک بریتانیا و سوئد رو تایید کرد. در ضمن این سازمان امروز اعلام کرد که موارد ابتلا به کرونا در هفته اول این ماه 17% کاهش پیدا کرده که خبر خوبیه، به احتمالاً به خاطر تزریق واکسن باید باشه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی. در برزیل هم که نزدیک 10 میلیون مبتلا داشته تزریق واکسن استرازنکا آغاز شده و 2 میلیون دوز از این واکسن که تولید هند هست به برزیل وارد شده. به طور کلی از 107 میلیون مبتلا در جهان 33 میلیون نفر از اروپا بودند که واکسیناسیون اونها به ترتیب سن از سالمندان بالای 80 سال آغاز شده و هر روز و هفته در کشورهای مختلف میبینیم که سن کسانی که میتونند واکسن رو دریافت کنند پایین تر میره. البته مشکلاتی از قبیل نرسیدن واکسن های سفارشی در بسیاری از کشورها دیده میشه، اما تلاش مسئولان اینه که این اشکالات رو برطرف کنن تا چه زودتر. رضا،
بسیار ممنون. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
ای آمریکا میگه توپ تو زمینه توی، آقای خامنه‌ای میگه توپ تو زمینه توی، الان تو این پاسکاری میکنن، این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپ رو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
حالا واقعا خیلی متاثر میشه وقتی همچه روزایی مثل دقیقه رو میبینیم که واقعا آخوند برای جون مردم ایران پشیزی قابل حاضره میلیون ها انسان رو واقعا فدا کنه به خاطری که چیزی که خودش میخواد نشون بده. داریم میبینیم که آره اکثر کسایی که مثلا برای تظاهرات میاد مفکر نیروهای انتظامی باشن اینا، و اینا هم تو این به اصطلاح خب هیاهوی جمعیت و فشردگی به هر حال میتونن مریض بشن، به ابتلا بشن، مثلا مرض و ویروس رو ببرن خونه به افراد خانواده بدن. خود سو لزومی نداره این کار کنه، میتونستید مثلا خب این صحنه ها رو از تلویزیون ما سالهای پیش نشون بدید که خیلی هم با قول خودتون باشکوه داره. از همه مهمتر اینا نشون دهنده ترس آخوند از مردمه.
من از جنوبی ترین قسمت تهران یعنی سرا آذری دارم صحبت میکنم. توجه کنین الان 9 شبه هیچ کس الله اکبر نمیگه، فقط دوتا مسجده صدا رو گذاشتن، ضبط رو گذاشتن، پشت بلنگو داره پخش میکنه به انضمام مشقی که ضد هوایی پادگان جی داره میزنه و سلام مردم گرسنه، هیچ کس الله اکبر نمیگه، اینا فقط برای خودشون دارن پخش میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی یک میزه گرد است. 42 سالگرد انقلاب 57 در حالی فرا رسید که افسوس نسبت به زندگی پیش از انقلاب در ایران به گزاره‌ای پرطرفدار در میان اقشار مختلف مردم در ایران بدل شده و نسل بعد از انقلاب از پدران خود میپرسند که چرا انقلاب کردید. همکارم پروانه بعیدمنش گفتگوی داشته با نازیلا گلستان، فعال سیاسی، و علی کشگر، تحلیلگر سیاسی، هر دو در فرانسه، و درباره چرایی وقوع انقلاب سال 57 پرسیده است.
ببینید، این بحث یه کمی برمیگرده به باورهای سیاسی هر فرد و تجربیات و نسبت به مطالعاتی که هر کدوم از ما داریم، و این نمیشه و نباید روش تعصب به هر جاد. اما اون چی که مسلم هست، من خیلی از کسانی که تجربه یعنی خودشون انقلابی بودن میگوین این هست که در اون دوران حداقل فرصتهایی برای اصلاحات بود، یعنی کم و کاست ها و مشکلاتی که بود میشد با فکر اصلاحات سیستم به طرف اصلاحات پیش رفت. برید میشه که جامعه از لحاظ اقتصادی داشت توسعه پیدا میکرد و به هر حال این دیگه یک حقیقت غیر قابل انکار هست که در جوامع دموکراسی و توسعه اقتصادی با هم پیش میرن. در نتیجه اون چه که آمار ارقام نشون میدن، پیشرفت های اقتصادی، توسعه‌ای که داشت جامعه پیدا میکرد، و به ویژه این که به هر حال ایران در دهکده جهانی حضور داشت، جزو کشورهای مطرح داشت میشد، میتونستن به نظر من میتونست از این فاجعه اجتناب بشه و به جای یک انقلابی که به یک فاجعه ختم شد با اصلاحات ساختار نظامی سیاسی کشور، ساختار سیاسی کشور به سمت یک سیستم مشروطه پارلمانی پیش رفت.
آقای کشکر، چرا به نظر شما قشر روشنفکر، ملیگرایان، مذهبیون و گروه های چپ در ایران به این نتیجه رسیدن که تنها راه بهبود شرایط در ایران انقلاب کردنه؟ چرا دنبال گزینه های دیگه نرفتن مثل اصلاح شرایط موجود؟
ببینید، انقلاب یک حالتی هست که میگن انقلاب کردن، که میگه انقلاب شد. شما الان مگر میتونید بگین این اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی میکنن مردم به کجا منجر میشه؟ وقتی که مردمی میان اعتراض میکنن، قبل از همه خود اون حاکمیت مسئوله. این که خانم گلستان به درستی اشاره کردن که خب اصلاحاتی اگر میشد و اون نظام اگر میموند، خب خیلی وضع بهتر از امروز بود. ای کاش اون نظام میتونست اصلاحاتی رو انجام بده و میموند و شاه سلطنت میکرد و نه حکومت، و آن وقت ما دوچار این فاجعه جمهوری اسلامی نمیشدیم. اما برگردیم، مسئله نه موضوع ایدئولوژی و تعصب و نه در واقع یک تحلیل ساده از اوضاع و شرایط اون موقع. ببینید، آن زمان شاه مملکت قانون اساسی خود مشروطه را قبول نداشت. طبق اون قانون بایستی شاه سلطنت میکرد، پارلمان باید آزاد میشد، انتخابات باید آزاد میبود. ما اینجا میبینیم که توسعه سیاسی ایران نداشت، در حالی که توسعه اقتصادی داشت، رشد اقتصادی داشت. شاه روز به روز همچنان که ایران توسعه اقتصادی پیدا میکرد، اتفاقا در جهت عکس توسعه سیاسی حرکت میکرد. دلیلش هم اینه که 3 مونده به انقلاب بهمن، شاه یه حزب تکی خودش درست کرد به نام حزب رستاخیز و گفت هر ایرانی هم عضو این نمیخواد بشه بره از مملکت بیرون. خب اینا جزء وظایف شاه نبود، و جزء وظایف شاه این بود که بره اصلاحات بکنه. خیلی از مصلحین ازش خواستن اینو، مصلحین از شاه خواستن که شما بیا اصلاحاتی انجام بده در جهت قانون اساسی، برای مملکت بهتره، وگرنه نظام صدای ترک خوردنش به خاطر استبداد میاد. بنابراین قبل از اینکه نیروهای ملی و چپ و دیگران مسئول باشن، اون حاکمیتی است که کشور را به جایی برد که کشور منفجر شد. کما اینکه اگر امروز این کشور ما منفجر بشه و بعد از انفجار حتی یه رژیم شبیه خود جمهوری اسلامی هم بیاد، رهبری سیاسی درستی نداشته باشه، بیفته دست یه حکومت فاشیستی دیگه، نمیتونیم مردم رو مقصر بدونیم یا کسانی که اومدن تو عرصه مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی. آن زمان هم روهای مختلفی مبارزه میکردن علیه دیکتاتوری، کسی با توسعه اقتصادی که مشکل نداشت، همه خوشحال میشدن از توسعه اقتصادی. اما توسعه ناموزون، وقتی توسعه اقتصادی باشه اما توسعه سیاسی در جهت عکس، یعنی نباشه، روز به روز ما از نظر سیاسی بسته تر بشیم، جامعه منفجر میشه. این یه مسئله علمیه، یه مسئله نیست که به ایدئولوژی مربوط باشه. اینو علم جامعه شناسی به ما میگه.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو در مورد صحبت های آقای کشکر بدونم. آیا این حاکمیت بود که مسئول وقوع انقلاب بود یا مردم هم خواستار چنین تغییری بودن؟
ببینید، من یک جاهای